میفرمایند که نه تعارض به لحاظ عالم ثبوت در باب اونها مطرح است، نه به لحاظ عالم اثبات. میگیم چطور؟ میگن ببینید عالم ثبوت اصول عملی عقلیه چیه؟ این است که عقل درک میکند که اینجا حق الطاعه مولا تا اینجا کشش دارد، در این مورد حق الطاعه مولا هست یا نه عقل درک میکند که در این مورد حق الطاعه مولا نیست. این را عقل درک میکند. خیلی خوب، عقل وقتی چیز رو درک میکند نمیتواند دو تا درک متنافی و متعارض داشته باشه. یعنی هم درک بکند که حق الطاعه مولا اینجا هست و هم درک بکند که حق الطاعه مولا اینجا نیست. درک بکند ثبوت حق الطاعه را در موردی و درک بکند نفی حق الطاعه را در همان مورد. این شدنی نیست، چنین امری در عقل راه ندارد. پس میگیم احکام عملیه عقلیه ثبوتن نمیتونن با هم دیگه تعارض بکنن. همچنان که در مورد احکام عقل، احکام عملیه شرعیه گفتیم، گفتیم احکام عملیه شرعی هم نمیتونن ثبوتن تعارض کنن. چرا؟ من در اونجا گفتیم که چون اونجا اندالله از ثبوتشون اندالله، خدا که با خودش نمیتونه تعارض پیدا بکند، که خدا که نمیتونه از طرف اراده کنه از طرف اراده نکند یا اراده خلاف بکنه. در اینجا هم همینطور میگیم، در اصول عملیه عقلیه هم میگیم که در مقام ثبوت که همون مقام درک عقل است معنا ندارد بگیم که اینا تعارض میکنه. اما اثباتن تعارض ندارد، یعنی بین اصول عملیه عقلیه که باز تاکید میکنیم، گفتیم اصول عملیه عقلیه دو تا بیشتر نیستن، یکی عرض محضرتون که احتیاط است در این مورد، اصول عملیه عقلیه در همین بخش قبلی فرمودن اصول عملیه عقلیه یا احتیاط است که همون اثرات الاشتغال منظور باشد یا براءت، یکی از این دو تا بیشتر نیست. تخییر رو همیشون زیربار نرفتن که تخییر عقلی هم داشته باشیم. خیلی خوب، حالا عرض کنم محضر مبارکتون که در اینجا گفتیم ثبوتن که اینا تعارض نداره، اثباتن چطور؟ میگیم اثباتن هم تعارض ندارن. چرا اصول عملیه عقلیه اثباتن تعارض ندارن؟ به جهت اینکه اثبات اینها عین ثبوتشونه، اثبات اینها عین ثبوتشونه. میگیم یعنی چی؟ میگیم ببینید مگر عالم اثبات، مقام اثبات همون مقام دلالت نیست؟ مقام اثبات همون مقام دلالته، مقام کشفه که ما کشف میکنیم حکم را. خب همان لحظه ای که عقل درک میکند یک حکمی را، همان لحظه هم ثبوتش هم اثباتشه، دو تا چیز نیست. اثباتش این همون ثبوتشه، لذا حیث این که در ثبوت با هم دیگه تعارض ندارن، در اثبات هم ندارن. چرا ندارن؟ چون اصلا اثبات جدا از ثبوت ندارن، اثباتشون این ثبوتشون هست، فلذا در اینجا تعارضی بینشون رخ نمیدهد. رابعا ان الاصول العملیه العقلیه لا يعقل التعارض بینها، اصول عملیه عقلیه معقول نیست که تعارضی بینشان رخ بدهد، معقول نیست. لا ثبوتن کما هو واضحون، ثبوتن چنین چیزی نمیتواند باشد، برای اینکه عقل در مقامی که میخواد یه چیزی رو ادراک بکند که دوتا حکم متنافی و متعارض با همون که ادراک نمیکند، که این که نشدنیست. خب ولا اثباتن، اثباتن هم نمیشه. میگیم دیگه اثباتن چرا نمیشه؟ میفرمان لأن مقام اثباتها هو عین ادراک العقل لها، برای اینکه مقام اثبات این این اصول عملیه عقلیه همون عین ادراک عقل است نسبت به آنها. بنویسید عین مقام ثبوتها، یعنی عین مقام ثبوتها، عین مقام ثبوتها. پس این لأن مقام اثباتها هو عین ادراک العقل لها، عین مقام ثبوتها، اثباتش عین ثبوتشه، فرقی نمیکنه. ولا تناقض بین ادراکین عقلیین، بین دو تا ادراک عقلی که تناقضی نیست. و اما الاصول العملیه الشرعیه فیعقل التعارض بینها اثباتا، بله اصول عملیه شرعیه البته گفتیم ثبوتا تعارضی میانشان نیست. واضح است که شارع مقدس خودش دو تا حکم متنافی رو جعل نمیکنه، دو تا حکم واقعی متنافی ما نداریم که عند الله متنافی باشن. بله این واضحه، اما اثباتن چی؟ اثباتن چرا میشود؟ اثباتن معقوله، فیا اقل التعارض بینها اثباتن. چرا؟ به حسب لسان ادلتها. به هر حال لسان ادله با هم دیگه تفاوت میکند، ولابد من علاج ذلك وفقا لقواعد باب التعارض بین الادله. ما بعد مراجعه کنیم به تعارض بین ادله، ببینیم اونجا چی به دست اون میاد. در میان ادله اگر تعارضی حاصل شد اینجا چه کار بکنیم؟ مثلا اگر دلیل براءت با دلیل استصحاب اینها با همدیگه تعارض کردن در موردی، در موردی تعارض کردن، چه کار بکنیم؟ استصحاب مقدم است یا براءت مقدم است؟ این بحثی دیگه. مثلا بگیم استصحاب مقدم است. چرا؟ چون میگیم استصحاب به امارات نزدیکتره، پس لذا استصحاب مقدم باشد، یا حالا بحث دیگه که مطرحه. خب خامسا پنجمین میزه و پنجمین امتیاز و پنجمین نکته‌ای که میخوان بگن در تفاوت میان اصول عملیه عقلیه و اصول عملیه شرعیه این هست که معقول نیست و ممکن نیست که تصادمی میان این دو دسته از اصول پیش بیاد. پنجمین نکته این نکته است که میخوان بفهمن. معقول نیست که تصادمی میان اصول عملیه عقلیه و اصول عملیه شرعیه پیش بیاد. چه زمانی این تعارض ممکن رخ بده، این تصادم رخ بده؟ زمانی که یکی از اینها منجز تکلیف باشد، یکی معذر تکلیف. یکی میگوید شما مکلفی، ملزمی، باید این کار رو بکنی. دیگری بگه نه، شما مرخصی در ترخیصی، لازم است این کار رو انجام بدید. در این هنگام ممکن است که ما بگیم که تصادم بینشون رخ بده. حالا چرا معقول نیست چنین تصادمی؟ میگن ببینید، اصل عملی عقلی یا تعلیقی است یا تنجیزی، یا معلق است یا غیر معلق. میگیم یعنی چی؟ میگن ببین، اصل عملی عقلی یا معلق است به عدم ورود اصل عملی شرعی، یا معلق نیست. اگر معلق بود به عدم ورود اصل عملی شرعی، برخلافش معلق به اصول. یعنی چی؟ یعنی عقل به ما میگوید که، عقل به ما میگوید که آقا تو لازم است، چون در این مورد حق الطاعه را من میبینم، در این مورد من میبینم مولا حق دارد بگردن تو که اطاعتش بکنی، احتمال میدی؟ احتمال میدی الان مولا تشنش باشه آب میخواد؟ احتمال میدی مولا تشنش آب میخواد؟ عقل میگه آقا ولو احتمال میدی، اما این مولا اینقدر بگردن تو حق دارد، یا نه اینقدر مولای خطرناک و سختگیریه که حتی احتمالم میدی میگه برو آبو بیار. من به تو میگم آب بیار به سلامته، یعنی حالا واقعا آب بخواد بعد گیر بده پدرت هم در میاد. چی؟ شریعت قطعه ام اساسی که پدرت هم در میاد اخراجت هم میکنه، البته بالا تکفیر بکنه اون بس که عرضم که به هر تفریق. حالا مراد این که این طور هستش، این برو اون آب و بیا خیال خود تو رد کن. میگه بله، من عقل، من عقل به تو میگویم حق الطاعه اینجا هست و اصالت الاشتغال، اصالت الاحتیاط اینجا محکمه، اما من معلقم به عدم ورود ترخیص از جانب خود مولا. اگر خود مولا در یه بیان روشنی، در یه بیانیه‌ای به شما گفته بود که هر وقت صرفا احتمال دادی من چیزی لازم دارم، لازم نیست برو تهیه بکنی. چرا؟ چون مولا ایده که شما به صرف احتمال بخوای اقدام کنی، بیچارهش میکنی مولا رو، یعنی میری کلی از پولای او هزینه میکنی و برشکست. گفت آه احتمالات تو بذار کنار، اون وقت که من به تو صراحتا به تو میگم، وقتی صراحتا به تو میگم من این ازت میخوام برو تهیه کن، اما وقتی نمیگم خودت احتمال میدی، و احتمالات در خودت میخوره. اینقدر مولا در یک بیان صریح، خب آمده در بیان صریحی گفته است که به احتمالات خودت اهمیت نده، در اون جور موارد حق الطاعه من رو لحاظ نکن. پس حکم عقل که میگوید تو احتیاط بکن، این معلق است به عدم ورود ترخیصی یا عدم ورود حکمی به خلاف اون حکم عقل از جانب خود شارع و از جانب خود مولا. اگر این طور بود که اصلا مشکل حله. چرا؟ چون وقتی اصل عملی شرعی آمد، این وارد است بر اون اصل عملی عقلی، اصلا موضوع او را از بین میبرد. موضوع رو از بین میبره، نابودش میکنه. این یک قانون. اما اگر نه، اصل عملی عقلی معلق نبود، تعلیقی نبود، معلق نبود به عدم ورود اصل عملی شرعی به خلافش، در چنین حالتی، در چنین حالتی ما اصلا منتظر اصل عملی شرعی نمی شویم، همان اصل عملی عقلی را به انجام می رسونیم. پس مثلا اصلا حالت تصادم بین اینا پیش نمیاد، اصلا معقول نیست. خامسا، انه لا يعقل التصادم بين الاصول العمليه الشرعيه والاصول العمليه العقليه. تصادم میان اینها اصلا معقول نیست، بین عقلیه ها و شرعیه ها. فاذا كانا مختلفين في التنجيز والتعذير، اگر نه مختلف باشن از حیث تنجیز و تعذیر، مثلا میخواد بنویسید که ان يكون احدهما منجزا والاخر معذرا، که ان يكون احدهما منجزا والاخر معذرا، یکیشون منجز باشد یکی معذر باشد. خب، فان كان الاصل العملي العقلي معلقا على عدم ورود اصل عملي شرعي على الخلاف، اگر اون اصل عملی عقلی معلق باشد به عدم ورود اصل عملی شرعی بر خلاف آن، مثل اینکه مولا گفته باشد بنویسید که ان يقول العقل، که ان يقول العقل، که ان يقول العقل انت ملزم، انت ملزم به فعل او ترک، انت ملزم به فعل او ترک، اذا لم يردك، اذا لم يردك ترخيص من الشارع، اذا لم يرد که ترخیص من الشارع. اگر اینطور شد، کان هادا واردن، هادا میخورد به همین اصل عملی شرعی، اصل عملی شرعی، کان هادا واردن، این اصل عملی شرعی ورود دارد. ورود دارد یعنی چی؟ یعنی رافع موضوع اصل عقلی است. ورود دارد یعنی این، یعنی رافع موضوع اصل عملی عقلی است حقیقتا، نه حکما، حقیقتا اینطور هست. خب، و الا، یعنی اگر حکم عقل معلق نبود بلکه منجز بود، و الا امتنع ثبوت الاصل العملی الشرعی فی مورده، محال است که ما اصل عملی شرعی رو در مورد او بخواهیم بگیم ثابت می شود. فی مورد یعنی فی مورد الاصل العملی العقلی، اونجا یه همچین چیزی نداریم. امتنع ثبوت الاصل العملی شرعی فی مورد الاصل العملی العقلی. بله بله بله، اونجا اصلا نمیتونه اینطور باشه، چون نه، ببینید اون اصل عملی عقلی که آمده عرفان خاطرتون که مطلقه، منجزه، گردن من رو گرفته، گردن من رو گرفته، بله، و او هم قطعا بر من ثابت شده، قطعا بر من ثابت شده، من دیگه تکلیفم با وظیفه عملی ما میدونم چیکار باید بکنم. خیلی، الاصول التنزیلیه والمحرزه، یه تقسیم دیگری از اصول عملیه به تنزیلی و محرزه. عنایت بفرمایید، در بحث قبلی فرمودن الاصول العملیه الشرعیه و العقلیه، اصول عملیه رو تقسیم بندی کردن به شرعی و عقلی، و بعد همونجا به صراحت گفتن که اصول عملیه عقلی دو تا بیشتر نیست، یا براءت هست یا اشتغال و احتیاط هست. گفتن اینا دائر مدار حکم عقلن، به این که آیا در این مورد خاص حق الطاعه هست یا در این مورد خاص حق الطاعه نیست، نفی و اثبات حق الطاعه، یا به بیان دیگر سعه و زیغ حق الطاعه، آیا حق الطاعه شامل اینجا می شود یا نه مزیق از تنگ است شامل این مورد نمی شود. این تقسیم بندی که الان می خوان ارائه بکنن، من تقاضا می کنم تعجب کنیم در اثنای بحث، یا غفلت نکنیم گیج بشیم بگیم آها کجا داریم بحث میکنیم. این تقسیم بندی تقسیمی است در میان اصول عملیه شرعیه، کما اینکه اولین کلمه شون هم همینه، مثلا الاصول العملیه الشرعیه تارتا تكون كذا و تارتا كذا، دقت میکنید؟ یعنی حواستون باشد این تقسیم بندی، ما دیگه عقلیه تمام شد، عقلیه تمام شد، عقلیه باشیم کنار، حالا فقط شرعیه، اصول عملی شرعیه. میخوایم ببینیم اصول عملی شرعیه که میگن بعضیشون تنزیلی هستند، بعضی محرز هستند، این تنزیلیت و محرزیت به چه معنا هستش؟ معناش خب، برای که بخوایم این دو معنای اینا رو بفهمیم، شهید صدر یک مرتبه اینها رو بیان میکنند بر مبنای قوم، بر مبنای مشهور، بر مبنایی که علما و بزرگان دارن، مثل میرزا نائینی دارد، مثل بفرمایید که بله آقای آخون دارد، مثل اینکه آقای خویی دارد، بر مبنای دیدگاه‌هایی که قوم مطرح میکنه. بعد سراخر اون انتها میان اون مبنای بر مبنای خودشون هم یه اشاره‌ای میفرمند که حالا بر مبنای ما این بحث به چه نحوی میشه، تا حدودی به این مطلب اشاره میفرمند. اما اول بر مبنای مشهور. من برای اینکه این مقدار یادمونم بیاد از گذشته، این جلد اول حلقه ثالثه رو آوردم. در اون جلد اول حلقه ثالثه که فکر کنم دو سه روز پیشم خوندم همین تیکر، حال باز میخونم، که بود تترش بود الامارات و الاصول. در اونجا الامارات و الاصول فرمودن تنقسم الاحکام الظاهریه الى قسمین، احدهما الاحکام الظاهریه التي تجعل الاحراز الواقع، و قسم آخر الاحکام الظاهریه التي تجعل لتقرير الوظيفه العمليه. خب بعد آمدن یه 4-5 خط بعد، 5-6 خط بعد فهمدن که و فی هذه الحاله اذا كان انشاء الوظيفه العمليه بلسان تنزيل معدل اصل منزله الواقع في الجانب العملي، اگر انشاء وظیفه عملیه بلسان این بود که آمد معدا و مفاد اصل را به منزله واقع قرار داد، منتها از جنبه عملی، ما بنا می‌ذاریم که این حلال است یا طاهر است از جنبه عملی، او تنزیل نفس الاصل او الاحتمال المقوم له منزله اليقين، یا اینکه میاد خود اصل یا احتمالی که مقوم اصل است. احتمال مقوم اصل چیه؟ احتمالی که اصل بر پایه او استواره، اصطلاحا بهش میگن شک، بهش میگن شک. اون شک را احتمال مقوم اصل، شک هر محضرتون که خود اصل یا را یا اون شک را میاد به منزله یقین قرار میدهد، باز فی جانبه العملی لل احرازی، از جنبه عملی اون، نه از جنبه احرازی اون، نه در جانب احراز واقع، بلکه فقط از جنبه عملی. به این میگن فل اصلو تنزیلیون، به این میگن اصل تنزیلی، او اصل محرز، یا بهش میگن اصل محرز، که یکیش تنزیلی است، در حال بدن تقسیم بندی میکنن، یکیش تنزیلی است، یکی عقل محضرتون که محرز است. و اذا کان، اما اگر اینطور نبود، اگر اصلا تنزیلی در کار نبود، تنزیلی در کار نبود، و اذا کان به لسان تسجیل وظیفت عملیت محددت، بدون ذالک، اگر این لسان عرض محضرتون که اون انشاء وظیفه عملیه، این بلسان تثبیت وظیفه عملی معین و مشخصی بود، بدون ذالک، یعنی بدون تنزیل، تنزیلی در این کار اینجا نبود، فل اصل و اصل عملی صرف، یا اصل عملی صرفه، یا اصل عملی محض و بحته، هیچ کاری به واقع ندارد، اصلا کار نداره شما در واقع چی، مثل اصالت البراءه، اصالت البراءه اصلا کار ندارد در واقع واقعا حکمی هست یا نیست، همین محتمل براش مهمه، همین براعت براش مهمه، میخواد شما آزاد باشه، میگه آقا این جاهایی که ما اصالت البراءه جاری میکنیم یعنی واقعا حکمی نیست عند الله، میگیم چرا، شاید باشه، شاید باشه، اما شارع آمده گفته آقا من میخوام شما راحت باشی، حیث اینکه یقین نداری، حیث اینکه نمیدانی، حیث اینکه زنه که از طریق اماره معتبره به دست بیاد نداری، فلذا برو راحت باش، برو خوش باش، اینقدر اصلا کاری به واقع نداره. اما در جاهای دیگه، در یه سری از اصول عملی شرعی، چرا یه مقداری از این سطح بالاتر است. حالا در اونجاها یا حکم زاهد را که میخواد جعل بکند به لسان تنزیل حکم ظاهری، میخواد تنزیل بکند حکم ظاهری را به منزله حکم واقعی، یا این است، یا به لسان تنزیل شک به منزله یقین، خوب توجه کنید، یا به لسان تنزیل حکم ظاهری به منزله حکم واقعی است. میگه درسته این حکم ظاهریه، من تو با این تعامل حکم واقعی را بکن، فکر کن حکم واقعی است. یا به لسان تنزیل شک به منزله یقینه. مثال بزنم ببینید، مثلا شارع مقدس گفته است که، حالا ببخشید مثال، چون مثال کتاب عرض میکنم بگن خیلی مثال جالب است. شارع مقدس گفته مدفوع الحیوان المحلل لحمه این طاهرون. این بله بول و عذره دیگه، آقا خب مکاسب نخوندن دیگه، با این بحثا زیاد سر کار دارن میدارن دیگه، همش بول و عذره اون آخره و اوائل مکاسب به خصوص بحث مکاسب محرمه و الحمدلله کاملا متبرک بحث به بول و عذره هر مسخصی که بله مدفوع دم مدفوع مفصل بحث است دیگه، آقایان دیدن و میدن. میگذره برداختی بول و عذره عرض کنم محضرتون که این مدفوعش بالاخره، این چیزی که دفعیش مواد دفعیش فضولاتش، این فضولات حیوان پاک نجسه چجوره. بعد مثلا حالا فیلم مثلا بگم، فرق فرمود شارع مقدس گفته باشد چی؟ فرموده باشد که اگر حیوانی حلال گوشت بود مواد دفعی و فضولات او هم حلاله. از هم پاکه، محلی خیلی ناجیب شد، نه پاکه، عرض هم مثلا که پاکه. مثلا اگر گوسفندی هستش، شتری هست، این پاکه، این پاک هستش. ما خاطرم هست ما در دوره کودکی ما خیلی رسم بود که ایام دهه محرم شتر می آوردن توی این کوچه پس کوچه ها و خیابون ها می چرخوندن. الان هم شاید باشه، من شاید ندیدم یا شاید کمتر باشه، خیلی اینطور این شتر چرونا و اینا بودن. اینا دیگه چیزشون فصل کارشون بود که شتراشون ایام دهه محرم می آوردن این چیزا تنشون می‌کرد دوباره جا می‌چرخوندن به اون مثلا کاروان امام حسین فلان از این حرفا. بعد من خاطرم هستش که بعضی از خانوما بودن که پشت سر این شترا راه می‌رفتن، اگر این شتر چیزی دفع می‌کرد مینداخت بیرون، اینا با همین دست خودشون برمی‌داشتن می‌ذارن تو گیپشون. ما نفهمیدیم برای چیه. خب او هم کار بزرگی میکرد، هر مثلتون که وقتی هم که او از او ارتفاع میخورد زمین باشه پخش میشد، هر مثلتون که این خانوم بودیم که دست میکرد پایی نمایش حالتی بلند میکنیم زدی که بشه. حالا بعدا مثلا البته بعدا هم کشف نشد برای ما، ولی دیگه حالا حد زدیم که مثلا اینا خواص دارویی داشته از یا مثلا اینا رو دود میدادن هم مثلا چی میکردن و این کارای میکردن. بس خرد این خیلی برای ما عجیب بود که این چرا این پشت سر این چطور حرکت میکنه با کیف شیکی، مثلا کیف خیلی مثلا زنانه شیکی اون زمان دیگه، حالا مثلا قصه که میگم 30 سال قبل دیگه، مثلا بچگی ما عرض کردم که با یک کیف زنانه شیکی هم که دستش بود و دست میکرد اینا رو میذاشت کیفش، خیلی برای ما عجیب. آره از کام مثلا که از همینجا ناشیم میشه ها، بله خیلی خوب باشه انبر نسا، آقا وارد به انبر نسا و این چیزا بگذاریم. بله علاوه تا مدفوع حیوان بحث چقدر خراب شده اصلا این بود. بله مدفوع حیوان حلال گوشت این میگیم پاکه، خیلی خوب. ما اگر یه حیوان رو یقین داریم که این حلال گوشته، خب حکم حلیت او رو میدانیم، میدونیم این گوشت لحمه حلالون، اینو میدونیم مثل گوسفند میدانیم، مثل شتر میدانیم. اینجا اون حکم دوم که طهارت مدفوع او باشد به شکل طبیعی و اتوماتیکوار خودکار مترتب میشود بر او، طهارت مدفوع هم میاد. اما اگر نه، ما نمیدانیم که این حیوان حقیقتا حاضره، خدا انبر نسای شما کار دستش داد از کام مثلا بس که تجارب و سوابقی داد از کام که بله به هر تک، ما نمیدانیم که این حیوان حلال گوشت است یا نه، مشکوک الحلیه است. در مشکوک الحلیه ما اصالت الحلیه جاری میکنیم، اصل حلال بودن این حیوان رو ما چجوری فهمیدیم؟ با یه اصالتی، با یه اصالت الحلی ما فهمیدیم، یعنی یقینی در کار نیست. حالا که اصل حلیتش رو از اصالت الحلیه ما فهمیدیم، آیا می توانیم حکم طهارت رو هم بار بکنیم برش؟ آیا حکم طهارت هم به دنبالش میاد؟ این آقایونی که یه همچین چیزی قائلن میگن بله، حالا شهیسه یا بحث دارد و نمیپذیرد این حرفا رو، اما اونایی که قبول دارن اونا میگن بله این تنزیلی است، یعنی آمده حکم ظاهری رو تنزیل کرده به منزله حکم واقعی، مثلا اصل طهاره این تنزیل شده به منزله طهارت واقعیه، فلذا این اینجا این طهارت انگاری طهارت واقعی است. خوب توجه کنید، این یک طهارتی نیست جدای از حکم واقعی ها. یه لحظه با هم باشید، یه وقت هست که شارع میگه آجان تو اصلا چه کار داری، حکم واقعی چیه؟ حکم واقعی بذار کنار، حکم واقعی بذار کنار، اون یه حکمی است در نزد من محفوظه، من به دست تو هم نرسیده، به هر دلیلی به دست تو نرسیده، الان یه حکم جدیدی من میخوام صادر کنم و اون عبارت است از طهارت، متطهارت ظاهریه. این دو تا حکمه، یعنی حکم ظاهری مستقل عن الواقع صادر شده، میگه با قطع نظر از اینکه واقع چیست تو برو با این حکم ظاهری عمل کن. یه وقت است نه، این آقای مدعی یعنی که اینجا حکم ظاهری نازل منزله واقعه، یعنی ولو به حسب ظاهر این جای واقع میشینه، جای واقع نازل منزله اوست، این یعنی چی؟ یعنی جانشین اوست، قائم مقام اوست، جای اون نشسته. وقتی جای اون نشسته طبیعتا احکام دیگه هم برش مترتب میشه. پس دو تا مبنا شد، نه بعد اشتباه نشد چی؟ خب میگن دیگه، میگن این تنزیلیه، میگن لسانش این گونه است، خود شارع این گونه خواسته، خود شارع آمده این رو لسان دلیلی که آمده اصالت الحل رو برای ما مثلا وضع کرده جعل کرده، لسان این دلیل این گونه است که این رو نازل منزله آن دانسته. اینا ادعا میکنند، ادعاشون هست دیگه، میگن ما از لسان دلیل فهمیدیم، میگن ما خودمون که نمیگیم که، بله اگر ما خودمون بخوایم بگیم اون اشکالات پیش میاد، مصالح چی میشه، مفاسد چی میشه، فلان چی میشه، کمون که اون شبه ابن قبم همینه دیگه، شبه ابن قبم همین است که آقا اون مصالحی که از دست میره چی، اون مفاسدی که مترتب میشه چی، میگیم آقا شارع خودش میگه. خب البته ابن قبم میگه بله میدونم شما میگید شارع خودش میگه، ولی شارع نمیتونه همچی حرف بزنه، یعنی بخواد بگم ما نمیذاریم هر مسئله چی که ابن قبم میگه، میگه مگه میشه شارع خودش دستی دستی ما رو بندازه تو مفسده یا ما رو یه کاری بکنه که مسئله رو از دست بدیم که ما اونجا جواب بش میدیم و مسئله از اون بره. بگذاریم، به هر تقدیر اینم هم همینطوره. عبارات ها رو بگم، آها احسنتم، یعنی در حقیقت مثبتات این، مثبتات این حجت میشود، مثبتاتش لوازمش حجت میشه. الاصول التنزیلیه و المحرزه، الاصول العملیه الشرعیه تارتن تکون مجرد وظائف عملیه بلسان انشاء حکم تکلیفی ترخیصی او الزامی. این اصول عملیه شرعیه، پس اشتباه نکنیم ما از اصول عملیه عقلیه بحث نمی کنیم، اون تمام شد، اون گفتیم یا براعت از یا احتیاط تمام شد. اصول عملیه شرعیه، اصول عملیه شرعیه یا این گونه است که صرف وظائف عملیه‌ای هستند که به لسان انشای حکم تکلیفی هستند از قبیل ترخیص. مثل چی؟ بنویسید که اصالت البراعت الشرعیه، که اصالت البراعت الشرعیه، الشرعیه را اضافه میکنیم که با عقلیه اشتباه نشه، که اصالت البراعت الشرعیه او الزامیین، بنویسید که اصالت الاحتیاط الشرعیه، باز از شرعیه را اضافه میکنیم، که اصالت الاحتیاط الشرعیه. خب بدون نظر به وجه الى الاحکام الواقعیه، اصلا کاری به واقع ندارد، کاری به واقع ندارد. و هذه اصول عملیه بحته، اینا یه سری اصول عملیه بحته هستن. و هذه اصول عملیه بحته، بنویسید غیر تنزیلیه و غیر محرزه. این بحته منظور اینه، بحته یعنی محضه، یعنی غیر تنزیلیه و غیر محرزه، غیر تنزیلیه و غیر محرزه، منظور اینه، نه تنزیلیه نه محرزه، هیچ کاری اصلا به امور ندارن بنده خدا. خب این یه حالت. و اخرى تبذل فیها، یعنی در این اصول عملیه شرعیه، و گاهی بذل می شود در این اصول عملیه شرعیه عنایت اضافیه، یه عنایت اضافی. اون عنایت اضافیه چیست؟ عنایت اضافیه در گروه اول عنایت تنزیلیه است، در گروه دوم عنایت احرازیه، حالا اسم می خواهیم برش بذاریم اینا رو بگیم. اد تطعمو به نظر الى الاحکام الواقعیه، اینها مطعم می شوند، در اونها اشراب می شود، در اونها اشراب میشه چه چیزی؟ نظر به احکام واقعیه. این رو هم بهش اضافه میکنن، تعمدارش میکنن، مثلا نمک میزنیم شور میشه غذا، فلفل میزنیم تند میشه غذا، طعم دارش میکنه، اشراق میکنه درش. اذ تو طعمو به نظر الی الاحکام الواقعیه، نظر به احکام واقعی هم در اونها قرار داده میشه و اشراق میشه. و هذه العنایه یمکن تصویرها به وجهین، دو صورت میشه این عنایت رو تصویر کردن. احدهما ان یجعل الحکم الظاهری بلسان تنزیله منزله الحکم الواقعی، این که جعل شود حکم ظاهری به لسان تنزیل آن به منزله حکم واقعی. بنویسید ای یوسع دائره الواقع، ای یوسع دائره الواقع، دائره واقع گسترش پیدا میکنه. مثالش رو از جزء اول حلقه ثالثه آقایون خاطرشون هست، گفت خدا نکنه هر مثالشون که من حالا از جورم هست این عبارت رو بخونم براتون، اگر خواستید حاشیه کتابتون بنویسید این بحث کجا بود. اونجا در جزء اول از حلقه ثالثه داشت التصویب به نسبت الى بعض الاحکام الظاهریه، احسن تو از آخوند خراسانی اونجا بحث داشتیم. من بخونم سریع براتون، ایشون آخون اونجا میفرمود مرود ولکن هناکه من، یعنی شهید صد فرمود ولکن هناکه من ذهب، که این من ذهب رو گفتیم آخون دست، الا ان الاصول الجاریه فی الشبهات الموضوعیه که اصالت طهاره تتصرف فی الاحکام الواقعیه، این اصول جاریه در شبهات موضوعیه البته فقط اینها تصرف در احکام واقعیه میکنن. به چه معنا؟ به معنا ان الحکم الواقعیه به شرطیت ثوب طاهر فی الصلاه، شارع گفته سلم فی الثوب الطاهر، شارع گفته نماز خاصی بخونی با لباس طاهر نماز بخون. خب این میاد چیکار میکنه؟ به معنا ان الحکم الواقعی به شرطیت ثوب، این دروازه و سرد شده ما این ذره باش هوا چی بشه، ولی خب یعنی بوا بره، ولی خب سرما رو یادم اومد که وقت گذشت دیگه حلش نده. بعد محضر تو این که به معنا دماغ خودشو پیچید تو هم دیگه، به معنا ان الحکم الواقعی به شرطیت الثوب الطاهر، که اینجا طبیعتا طهارت واقعی منظور هست در نماز، مثلا یتسع به برکت اصالت الطهاره، این برکت هم جوش کلمه ایست چون به کار میبرد، مثلا بله یتسع این توسعه بریدم میکنم به برکت اصالت الطهاره، یه نوع حالت تنزم توش دارد این کلمه. خب فیشملو الطوب المشکوک طهارته طهارته، عرض مثلا تو که این شامل لباس مشکوک الطهاره میشه، یعنی میگه آقا مشکوک الطهاره رو تو اصالت الطهاره درش جاری کن میشه پاک، حالا این میاد میشه موضوع اون حکم. پس اصلا موضوع حکم صله فی الثوب الطاهر گسترش پیدا کرد، هم شامل ثوب طاهر شد هم شامل ثوب نجس شد، که ایشون فهمیدن این خودش یه نوع تصویبه. مراجعه بفرمایید به اون بحث، من دیگه اینجا نخونم وقت گذشته. پس یه مثال تو جزء اول حلقه ثالثه برامون زدن، اون بحث اوائل حلقه ثالثه اونجا گفتن، یه مثال هم امروز دادن که مثال امروزشون یه مقداری خب مودار بود اصلا خدمتتون که بگذاریم به هر تقریب کما قد یقال عرشب که کما قد یقال فی اصالت الحل و اصالت الطهاره. خود همین تعبیر قد یقالی که ایشون به کار میبرد، یعنی من قبول ندارم، من اینجا حرف دارم، مناقشه دارم، همچنان که گاهی گفته میشه در اصالت الحل و اصالت الطهاره. اذ یستظهر ان قوله کل شیء هو لك حلال، همه چیز برای تو حلال است، او کل شیء لك طاهر حتی تعلم، که در واقع ظاهرا اصلش باید اینطور باشد که کل شیء نظیف حتی تعلم انه قادر. البته چند جور این روایت آمده است، چند جور آمده، ولی به هر حال معروفش اینه کل شیء لك طاهر حتی تعلم، همه چیز برای تو پاک است مگر اینکه خلافش رو بفهمی. یتکفل تنزیل مشکوک الحلیه و مشکوک الطهاره منزلت الحلال الواقعی و منزلت الطاهر الواقعی، این متکفل این است که میاد مشکوک الحلیه و مشکوک الطهاره را به منزله حلال واقعی و منزله طاهر و پاک واقعی قرار میدهد. خلافن، این همون نظر دیگه بود که عرض کردم، خلافن لمن یقول ان دلیل هذین الاصلین لیس ناظرا الى الواقع، به خلاف دیدگاه اون کسی که میگه اصلا دلیل این دوتا اصل نظر به واقع ندارد، بل ینشئ بنفسه حلیه او طهاره به صورت مستقله، بلکه این حلیه یا طهاره مستقلی، مثل مستقله عن الواقع، ينشأ بنفسه حلية أو طهارة بصورة مستقلة عن الواقع. کاریتا به حکم واقعی ندارم، میگم من تو کار ندارم حکم واقعی شه، فعلا من نظرم که تو برو راحت باش، راحت باش. طبیعتا اگر این طور گفتیم مثبتاتش حجت نیست، مثبتاتش حجت نیست، لوازم عقلیش حجت نیست. و یسمى الاصل فی حالت بدل هذه العنایت التنزیلیه بالاصل التنزیلی. خب وقتی همچین عنایت تنزیلیه بود به اصل میگن اصل تنزیلی. و تترتب علی هذه التنزیلیه فوائد، فوائدی هم بر این تنزیلیت بار میشود و مترتب میشه. فمثلا اذا قیل بان اصل الاباحه تنزیلیون، اگر گفت وقتی که گفته میشد اصل اباحه تنزیلی است، ترتب عليه حين تطبيقه على الحيوان مثلا طهارت مدفوعه ظاهرا. عرض محضرتون که ظاهرا، عرض محضرتون که بله، میفرماید که مترتب میشود علیه، یعنی علی هذا الاصل التنزیلی، وقتی که آن را تطبیق میکنیم بر یک حیوانی، اصالت الاباحه را، اصالت الحلیه را تطبیق میکنیم بر یک حیوانی به طور مثال، خب چی مترتب میشه؟ ترتب علیه طهارت و مدفوعه ظاهرن، این میگیم که مدفوعش هم پاک است و نوش جان. چرا؟ لعنها همون طهارت المدفوع، این زمیر بر میگرد در همون طهارت المدفوع، به جای بدی بر میگرد، اصلا جای خوبیست به طهارت بر میگرد. لعنها، برای اینکه طهارت مترتبتون علی الحلیت الواقعیه، این طهارت مترتب بود بر اون حلیت واقعیه، در صورت که حیوان واقعا حلال گوشت باشد و هی ثابتتون تنزیلا، خب ما این حلیت درستش میکنیم چجوری؟ تنزیلا، تنزیلا با اون تنزیلی که شارع انجام میده. فکذالک حکمها، خیلی خوب، وقتی ما اصل حلیتشو تنزیلی درست کردیم دیگه حکمشو نمیتونیم حکمش هم میاریم دیگه. دقت میکنید بنویسید ای حکم الحلیت الواقعیه، ای حکم الحلیت الواقعیه و هو طهارت المدفوع، یا بنویسید ای الحكم المترتب على الحلية الواقعية. حالا مهمی است، همون حکم هایی که نمیگید درسته، اما دقیق‌تر بخواد بگید ای الحكم المترتب على الواقعية، على الحلية الواقعية و هو طهارة المدفوع. خب و اما اذا قيل، و اما اذا قيل، دوباره همون قولی که بالا اشاره کردن یه قول خاصی بود. و اما اذا قيل، اما اگر گفته شد بان اصل الاباحه ليس تنزيليا، کی گفته اصالت الاباحه تنزیلی است؟ بل انشاء لحلیت مستقلت عن الواقع، باز دوباره بخواد اضافه کنید، بلکه یک انشاییست برای حلیتی که مستقل است از واقع. اگر اینطور گفتند فلا یمکن ان ننقح بها طهارت المدفوع، ما دیگه نمیتونیم به دست بیاوریم به وسیله این، عرض کنم خدمتتون که به وسیله این اصالت الاباحه طهارت مدفوع را، چنین چیزی به دست نمیاد. یعنی چی؟ یعنی فقط و فقط ما با اون اصل عملی توانسته ایم یک حکم محدودی، وظیفه عملی محدودی که عبارت است از اباحه گوشت این حیوان رو به دست بیاریم، که محدوده، محدوده. اما دیگه مثبتاتش، لوازم عقلیش، که آقا چه اموری درش مترتب میشه، دیگه اونها رو چی نمیگیرد. دیگه من فکر میکردم برسیم ولی زمان نمیسیم. دیگه اصلا واقع کار ندارن، میگه اصلا ما کار نداریم در واقع چه حکمی دارن، اصالت الحلیه جاری میشه اینجا، شما در راحتی باشید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. جدا؟